واقع کامیون هایی که حمل سوخت انجام میدن، اونجا هم به حال مخاطرات در واقع مختلفی داره، مشکلات متعددی داره. در طول این سال ها
البته خدا رو شکر این چند سال اخیر اتفاقی نیفتاده.
35 تا اتفاق هم کم نیفتاده.
آقای دکتر نصیری عزیز، من عرض من اینه که خاطرم از چند سال پیش یکی از همین تریلی های مخزندار و بنزین، خب توپوگرافی شهر تهران، حالا مخصوصا توی شمال غرب که شما اشاره کردید، چیپدار هم هست و این واژگون شده بود و بنزین توی جوی آب همینطور راه افتاده بود. و
حالا چند سال پیش رو بذاریم کنار، همین سال گذشته در آبان ماه،
بله،
یکی از خودروهایی که در واقع این یکی از این مخازن و کامیون های بزرگ که تریلی هایی که اینا رو حمل میکرد، حالا یا ترمز برید یا نقص فنی هرچی بود، البته خوشبختانه 4 صبح بود، یعنی
خلوت بود و کسی نبود،
رفت توی فروشگاه افق کوروش تو همون محله و آسیب جدی زد، ولی خب خسارت مالی بود و در واقع تلفات جانی درست نکرد. ما برای این موضوع با کمک شهرداری منطقه 5 و با محوریت خود در واقع شرکت نفت که مسئول اون ماجرا هست، وزارت نفت به هر حال مسئول اصلی کاهش خطر اون مخزن هست، یک ماتریسی، یک برنامه ریزی با 35 اقدام تعریف کردیم. اقدامات متعدد و متنوعی هم هست، همش هم این نیست که اون مخزن مثلا ممکنه منفجر بشه و به هوا، این یکی از سناریوها.
بله،
موارد دیگه مثل همین اتفاقاتی که بالاخره اونجا شیبدار هست، یک الحمدلله یکی از مهمترین معضلاتی که اونجا داشت که یک راه در واقع فرعی باید ساخته میشد و اون راه که احداث بشه باعث میشه که دیگه این مخازن از مسیر عمومی مردم تردد نکنن و یک میانبری زده میشه و بخش عمده از تردد این در واقع خودروها از مسیر عمومی تردد مردم جدا میشه و این الحمدلله پذیرفت که شرکت نفت پذیرفت که هزینه‌اش رو بده و شهرداری احداث خوب کنه. این در دستور کار داره انجام میشه، مراحل فنی و مراحل اداری و مالیش داره طی میشه که انشاءالله عقد قرارداد بسته بشه و این کار مهم انجام بشه و یک بخش بزرگی از خطر رفع بشه. ضمن اینکه عزیزانمون در شرکت نفت هم همواره اذعان دارن که اون مخازن با کمتر از 20% ظرفیت در واقع، یعنی همیشه پر نیست، 1/5 ظرفیت یا کمتر از 1/5 ظرفیت درش در واقع انبارش
خوبه. خیلی خوبه، در واقع این پیشگیرانه است.
اقدامات متعددی انجام شده، حالا برای بحث ایمن سازی، برای بحث امنیتیش هم همینطور که حالا حریم هایی که اونجا هست و اینها، بالاخره اونجا مواردی هست که حالا من نمیخوام همش رو نگران کنم مردم رو، داره الحمدلله این 35 اقدام. من یه قلمش هم من مثال بزنم، بحث آموزش حدود 2000 راننده این خودروهای حمل مخصوص مواد خطرناک هم در دستور کار قرار گرفته که انشالله هم به تدریج داره انجام میشه و خود این خودرو هم بحث ایمنی و چک کردن ایمنی در واقع خود اون خودرو هم که یک چک جدیتری توسط رانندگان محترم و همینطور اصنافی که اینها رو به کارگیری میکنن، این هم در دستور کار قرار داره و اقداماتی هم که در خود مخزن در داخل فنس داره توسط شرکت نفت انجام میشه و مورد توجه هم دستگاه های استانی هست، هم دستگاه های کشوری مثل سازمان پدافند غیر عامل هم تو این قضیه ورود داره. شهرداری تهران هم کمک زیادی داره میکنه به این که اون چیزایی که حالا به شهرداری مربوطه که کمک کنه، حالا چه تو حوزه حمل و نقل، چه تو حوزه مربوط به حوزه شهرسازی، شهرداری منطقه 5 به ویژه حد اکثر همراهی رو داره با این ایمنسازی انجام میده.
بسیار خب، اینها اقدامات خیلی خوبیه که در حوزه پیشگیری انجام شده و امیدوار هستیم که ادامه دار هم باشه.
آقای دکتر نصیری عزیز، من یک کلمه بگم در جان. الان ما می توانیم به ظرف قاطع ادعا کنیم تهران تبدیل به یک کارگاه بزرگ ایمن سازی شده. خیلی از مواردی که شاید دهه ها رها شده، مثال عرض کنم یک متروی ساخته شده و افتتاح شده، ایستگاه های مترو متعدد، کارگاهش هنوز جمع نشده یا اونجا تبدیل شده به یک محلی که میتونه خطر ایجاد کنه برای مردم، دونه دونه اینا توسط سازمان پیشگیری مدیریت بحران داره دست گذاشته میشه روش. قبل از اینکه بخواد فروریزش اتفاق بیفته، قبل از اینکه بخواد دیواری شکسته بشه و مثلا آبی به درون ایستگاه مترو جاری بشه، قبل از اینکه بخواد گود پرخطر رها شده ای بخواد فرو بریزه، الان گود فرهنگ الحمدلله در تیر ماه امسال از مقوله ایمن سازی عبور کرد، الان گود برج میلاد ایمن شد مجددا، حدود 50 تا از گودهای پرخطر و رها شده شهر، این از مجموع 200 خورده ای نزدیک 250 تا رفع خطر شد و بقیه‌اش هم تو دستور کاری که با سرعت انجام بشه. ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه‌ای که در این شهر حضور دارن، یعنی برج‌های شهر و ساختمان‌های مهمی که وجودشون برای مردم حیاتی، حدود 16 هزار ساختمان هستن، اینها دارن دونه دونه به لحاظ سازه‌ای علاوه بر حریق که قبلا آتش نشانی زحمت کشته بود دارن ارزیابی میشن. بیش از 3000 تاش تعیین تکلیف شده، اونایی که نایمنه در دستور کار خود مالکین و شهرداری ها و دادستانی قرار گرفته. پل های شهر سال یک دونه پل در این شهر مقاوم میشده، تو این دو سال اخیر همین یک سال گذشته رو من مثال بزنم 11 پل ایمن شد در ظرف
یک سال. خیلی خوبه،
اینا اتفاقاتی است که مردم باید امیدوار بشن. بله موارد نایمنی ما بیشتر از این صحبت هاست، دهه های مختلف نایمنی ها رو هم تلمبار شده، ولی با عزمی که شهرداری تهران داره نشون میده و با همتی که به حال همه دستگاه ها آمدن پای کار، ما به جای اینکه وایسیم تا حادثه بشه و بعد بیایم حالا بگیم خب هلال احمر کجاست، آتش نشانی کجاست، اورژانس کجاست، ما بیایم و قبل از اینکه حادثه رخ بده انشالله تلاش کنیم که حادثه رخ نده، یا اگر رخ میده با تبعات کمتر و با در واقع خسارات و تلفات کمتری اتفاق بیفته.
به هر حال اقدامات قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران از مقوله‌های بسیار مهمی است که شما الان بهش اشاره کردید و قاعدتاً با این گفتهای شما مشخصه که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه مدیریت بحران هم داشتیم که البته
در کف میدان هم قابل اثبات، یعنی من تمام این صحبت‌ها رو عددی نیست که من مصاحبه کنم و برم دونه دونه‌شو میتونیم به مردم و به اصحاب رسانه داریم هم تو این چند وقته تلاش می‌کنیم که نشون بدیم بیمارستان‌ها و موارد.
یکی از مواردی که تهران رو تهدید می‌کنه بحث سیله آقای دکتر مسیری. ما نمی‌دونم الان این حوضچه‌های من باز عرض می‌کنم با توجه به شیبی که شهر تهران داره، حوضچه‌های آب و همینطور مدیریت خاکریزاب‌ها به گونه‌ای هست که تهران در آینده دوچار مشکل و معضل یا بحران سیل نشود، یا اگر بارندگی شدید اتفاق افتاد این آبها بتونه که خوب هدایت بشه و وارد این حوضچه ها بشه یا توی خاکریزاب ها درست هدایت بشه؟
اون خاکریزاب که فرمودید اسم شرکتی هست که در واقع شهرداری تهران خوب از حدود دهه 70 تأسیس کرد، برکات زیادی داشته، کما اینکه درسته که تهران استعداد زیادی برای سیلابی شدن داره و حدود 7 روددره اصلی از رو دره کن و فرهزاد اینها گرفته تا این ور که سمت داراباد و اینها میشه وجود داره درش، ولی و همینطور هم البته اختلاف ارتفاع همونجوری که فرمودید حدود 866 متری بین بام واقعی تهران در شهرک قائم مینی سیتی و قعر تهران در شهرره یک اختلاف ارتفاع حدود 900 متری و وجود 7 رو دره که حالا به هر حال شهرسازی نوینی که بالاخره از شاید قبل از انقلاب هم شروع شده و آمدیم هی کف رودخونه ها رو فکر کردیم کار خوبی داریم میکنیم، هی تبدیل کردیم به کانال و سیمان کردیم و جلوی نفوذ آب به داخل زمین رو گرفتیم، از اون طرف آب میاد تبدیل به سیل میشه، از اون طرف در اثر کمبود آب در سفره های زیر زمینی فرو نشست و اینها رو دچار میشیم. حالا ایوالن با وجود همه این حرف های به دلیل اینکه سالهای طولانی است شرکت خاکریز آب به هر حال آهسته و پیوسته داره تقریبا سالی 15 کیلومتر احداث، حالا عدد دقیقش خودشون عزیزان باید بگن قبلا سالی 10 کیلومتر بود الان احتمالا بیشتر شده، دارن کانال‌های هدایت آب‌های سطحی رو زیر زمین احداث میکنن، تقریبا دو سوم تهران این کانال‌ها هست. البته حالا موضوعاتی هم تو نگهداری این کانال‌ها داریم که بعضی از اون کانال‌های قدیمی هم نباید رها بشه که دچار ریزش بشه، اونا هم مسائل خاص خودشون دارن، ولی به هر حال به تدریج دار این کار انجام میشه. کما اینکه شما دیدید در سیل فیروزکوه و سیل سیمیندشت که استان تهران دچار سیلابی شد، مسئله سیلاب شد، شهر تهران نشد. این معنیش این نیست که شهر تهران سیلخیز نیست، ما در متاسفانه حدود 3000 پارسل از قبل داریم، یعنی ساختمان پلاک ساختمانی داریم حدود 3000 تا که اینها در حریم یا بستر رودخونه متاسفانه ساخته شدن. 75% اینا در حریم رودخانه های شهر تهران هستن و 25%شون در بستر رودخانه هستن و اینها مواردی است که به هر حال رفع خطر کردن از اینها در دستور کار هست. یک اقدام بسیار مهمی که سال گذشته شروع شد امسال پایان خواهد پذیرفت، یک تکلیف بر زمین مونده بود که از حدود یک دهه پیش بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران بود و انجام نشده بود، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل و برنامه سیل شهر تهران بود که بیش از نیمش الحمدلله انجام شده، اطلاعات بسیار قیمتی به دست ما رسیده که همینجوری که در واقع یک از دانشگاه شهید بهشتی داره به ما کمک میکنه در تهیه این نقشه ها و در تهیه این برنامه، همینجوری که به تدریج اطلاعات میاد بیرون ما در اختیار در واقع شهرداری ها و بخش های مختلف یا بیمارستان هایی که ممکنه در معرض سیل باشن، ایستگاه مترویی که ممکنه در معرض سیل باشن، اینا دونه دونه در دستور کار اون مسئولینش قرار میدیم و ان شاء الله اقدامات برای رفع خطر و کاهش خطر سیل انجام میشه که امیدواریم یک تحولی در حوزه مدیریت خطر سیل در شهر تهران باشه. این برنامه
40 ثانیه زمان داریم، البته زمان شما 40 ثانیه است. من سوال عرض میکنم خدمت شما، تو این چند روز گذشته خبری منتشر شد که 12 ثانیه قبل از وقوع زلزله امکان اطلاع رسانی وجود داره. واقعا چون این چیزی وجود داره آقای دکتر؟
سامانه هشدار سریع زلزله یک چیزیست که در 8 کشور دنیا راه افتاده، 21 کشور دنیا دارن روش کار میکنن. ما انشالله اگر که افتتاح بکنیم میشیم نهمین کشور دنیا. 12 ثانیه صاف هم نیست. ببینید بر اساس اینکه چقدر از تهران فاصله داره، اگر داخل شهر تهران باشه اصلا هیچ وقتی نداریم. اگر مثلا یک جای هول هوش دماوند و اینها مثلا رخ بده، کانون اصلی زلزله اونجا باشه، سامانه هم افتتاح شده باشه، چون سامانه هنوز افتتاح نشده، البته تکمیل شده، یعنی ما شتاب نگارامون تکمیل نرم افزارمون آماده است، ولی مؤسسه ژئوفیزیک باید اون اقدامات و اون در واقع تایید نهایی رو بده. میانگین حدود 12 تا 15 ثانیه. مثلا زلزله اگر جایی مثل فیروزکوه باشه 30 ثانیه زودتر ما میفهمیم، یه جای شبیه مثلا فرشم و اینها باشه 3 ثانیه زودتر. میانگین که جایی مثل دماوند و اینا فاصلش از تهران باشه تا این موج بیاد به تهران برسه، چون زلزله در دو موج میاد، موج اول موج دوم، موج دوم مخربه، موج اول هشدار دهنده است. موج اول که به سنسورهای ما میرسه خبر مخابره میشه و به طور اتوماتیک اگر وصل بشه به هم، مثلا گاز قطع میشه یا مثلا در ایستگاه آتش نشانی میره بالا، یا مثلا کاری که حال دستگاه 35 دستگاه و سازمان هم باید اقداماتی در درون سازمان خودشون انجام بدن که اتوماتیک انجام بشه، از جمله میشن به صدا و سیما وصل بشه که هشدار اتوماتیک برای مردم زیرنویس بشه یا پخش بشه.
یعنی به عنوان نهمین کشور دارنده این سامانه که میتواند زلزله رو ثانیه های قبل اطلاع بدهد، ما چون پیشرفتی رو به دست آوردیم.
اجزای این سامانه شامل شتاب نگارهای 50 گانه امسال تکمیل شده، نرم افزاری که 3 سال طول کشید دانشمندان داخلی نوشتن تکمیل شده، الان اساتید مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دارن صحت سنجی میکنن و اطمینان که یه وقت خدای نکرده سامانه دچار ارور و مسئله ای نشه و اونها که تایید بدن ما ان شاءالله میبریم توسط رئیس
جمهور. چه افتتاح بشه فکر میکنید؟
هر زمانی که عزیزان ما در مؤسسه ژئوفیزیک به ما تایید بدن.
یعنی زمان به شما نگفتن؟
نه، یعنی داریم حالا مسیر رو میریم جلو. من تاریخ رو وقتی
بعد اصل ماجرا رو تایید میکنید شما؟
بله، در دنیا وجود داره، در ژاپن، در مکزیک، در آمریکا، در استانبول ترکیه وجود داره این سامانه. این شما دوستانی هم که علاقه مندن کلمه early warning system رو در اینترنت سرچ کنن پیدا میکنن سامانه هشدار سریع، و در دنیا وجود داره، یک مقوله علمی شناخته شده است. 12 ثانیه نت نیست، میانگینه و بر اساس دوری و نزدیکی به شهر تهران.
و تهران میشه اولین شهر در کشور؟
بله، اولین شهر در کشور و میگم نهمین شهر یا کشور در دنیا.
در دنیا. خیلی متشکرم. با جناب آقای دکتر نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صحبت کردیم. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر نصیری.
خدا نگهدار، شب همگی
خداحافظ شما.
ایران روی موج تهران.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اینجا تهران است، صدای ما را از قلب پرغرور ایران میشنوید.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی، اینجا هم هم دیگر دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی.
شنیدنی های تهران را با ما خواهید شنید. اینجا تهران است،
اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها، اینجا سلامت.
اینجا تهران است، آخر هفته های شنیدنی از تهران شنیدنی با اینجا تهران است، ساعت 18 تا 20،
FM 94، AM 1332.
اینجا تهران است،
پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب عاشق کردی، بگو دیگه چی داری تهران، پر از افتخاری.
اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده‌ها از تهران. رادیو تهران، FM 94، AM 1332،
موجی آشنا در همه شهر.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران می‌شنوید.
انرژی ها همچنان بالا باشه، اینجا تهران است رو میشنوید. تا ساعت 20، تا قبل از خبرهای ساعت 8، با شما خواهیم بود. گفتیم که برای ما پیامک بزنید به 3094 که دیدنی ترین جای تهران کجا است. 912-90-99 سارا خانم نوشتن که دیدنی ترین جای تهران مکانی که من آزادانه شکلات بخورم و کسی به هم گیر نده. بابا برای چی آخه؟ شکلات گرون شده، برای سلامتی هم خوب نیست، ما از همینجا گیر میدیم به شما. ۹۳۸-۳۱۷۸ نوشتم بهترین جای تهران الان برای من بازارچه امامزاده حسن چون با پدر مادرم الان داریم میریم خرید. موفق باشی. چه شنونده های پولداری داریم ما. یکی تو این گرونی خلاصه شکلات های گرون گرون میخره. الان دیگه ارزون ترین شکلات چنده؟ این شکلات تخته یه دیگه بعید میدونم زیر 100 تومن باشه و اون یکی هم میره برای خلاصه خرید. شاد باشید، همیشه شاد باشید، شاد شاد. ۹۳۸-۳۱۷۸ تشکر کردن از برنامه، گفتن که انرژی برنامه اومده پایین، ببرید بالا 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 بالا. امیر حسین از خیابان آزادی نوشتن که برنامه‌تون عالیه، دستتون درد نکنه بابت انرژی خوبتون. ۳۰۹۴ شماره پیامک برنامه است. به ما بگید دیدنی ترین جای تهران کجاست. دیدنی ترین جای تهران به شماره پیام کوتاه ۳۰۹۴. خانم فاطمه محمودی از محله چهارراه استانبول برای ما پیامک دادن، گفتن که از نظر من خیابان جمهوری دیدنی ترین جای تهرانه. بله. شما به 3094 پیام میدید که دیدنی ترین جای تهران کجاست و بعد از بخشی که خواهیم شنید بر میگردم پیام های شما رو میخونم که به 3094 پیام میدید. بریم خیابان نیکنام رو بشنویم.
خیابان نیکنام.
فریدون مشیری، شاعر معاصر، در سال 1305 یک روز مانده به فصل پاییز در شهر تهران و خیابان ایران دیده به جهان گشود. فریدون مشیری تحصیلات ابتدایی را در تهران سپری کرد و سپس به دلیل مأموریت کاری پدرش ساکن مشهد شد و بعد از چند سال دوباره به تهران بازگشت. او سالهای دبیرستان را در مدرسه دارالفنون گذراند و بعد به دبیرستان ادیب رفت. فریدون در سن 18 سالگی به واسطه شغلی که پدر داشت در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شد. او مادرش را در حالی که تنها 39 سال داشت از دست داد و این فقدان اندوه بزرگی برای فریدون شد. وی از همان زمان بود که به مطبوعات روی آورد و کارهای مانند خبرنگاری و نویسندگی را در برخی مجلات انجام می‌داد. سپس در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شد، اما کار اداری و کارهای مطبوعاتی مانع بزرگی برای تحصیلات او بود. به همین دلیل تحصیل را رها کرد. فریدون مشیری در سال 1332 مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشنفکر شد که به تمام زمینه‌های ادبی و فرهنگی مانند فیلم، تئاتر، نقد کتاب و شعر می‌پرداخت و شاعران بسیاری را به عرصه ادبیات ایران معرفی کرد.
من در سال 1305 شهریور ماه در تهران خیابان عین‌الدوله که حالا خیابان ایران نامیده شده دنیا آمدم. تا 7 سالگی تهران بودیم. پدرم به علت مأموریتی که در وزارت پوستگراف بهش داده شد به مشهد منتقل شد. 7 سال هم در مشهد بودیم.
تو کیستی که من از موج هر تبسم تو به سان قایق سرگشت روی گردابم روی گردابم.
مشیری سرودن را از دوران نوجوانی و تقریبا 15 سالگی آغاز کرد. او اولین مجموعه شعر خود را به نام تشنه طوفان در سن 28 سالگی و با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی در سال 1334 منتشر کرد. مشیری نه مانند سنت‌گرایان متعصب بود و نه راه نوپردازان افراطی را طی می‌کرد. او راهی میانه را برگزید.
چرا کشور ما شده زیر دست؟ چرا رشته ملک از هم گسست؟ چرا هر که آید ز بیگانگان پی قتل ایران ببندد میان؟ در سال 1320 که ایران دچار آشفتگی هایی بود و نیروهای متفقین از شمال و جنوب به کشور حمله کرده و در ایران بودند، ما دوباره به تهران آمدیم و من به ادامه تحصیل مشغول شدم. دبیرستان و بعد به دانشگاه رفتم. با اینکه در همه دوران کودکی هم به دلیل اینکه شاهد وضع پدرم بودم و از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی پرهیز داشتم، ولی مشکلات خانوادگی و بیماری مادرم و مسائل دیگر سبب شد که من در سن 18 سالگی در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شدم و این کار 33 سال ادامه یافت.
تا 3 ماه اول حقوق من جمع کردن، بعد از 3 ماه به من 360 تومن دادن. من آمدم خونه با این امید که مادرم چون مدتی بود بیماری قلبی داشت من میتونم بهش کمک کنم، ولی اتفاقا ایشون همون روز درگذشته بود. یعنی من نتونستم مژده گرفتن حقوق رو مثلا بهش بدم که میتونم بهش کمک کرده باشم.
مشیری همچنین به موسیقی علاقه بسیار زیادی داشت و به همین دلیل در سال 1350 به عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو درآمد و در کنار بزرگانی همچون هوشنگ ابتهاج، عماد خراسانی و سیمین بهبهانی در برنامه گل‌های تازه رادیو ایران به فعالیت پرداخت. مشیری به عرفان نیز علاقه خاصی داشت. او مجموعی از 100 ماجرای منسوب به ابوسعید ابوالخیر را با نام یکسون گریستن و یکسان نگریستن در اوایل دهه 1340 منتشر کرد.
4 پاره‌هایی بود که گاهی 3 مصرعه مساوی با 1 قطعه کوتاه داشت و هم وزن داشت، هم قافیه و هم معنا. آن زمان چندین نفر از جمله نادرپور، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی بودند که به همین سبک شعر می گفتند و همه از شاعران نامدار شدند.
عبدالحسین زرین‌کوب درباره شعر فریدون مشیری می گوید:
در طی سالها شاعری فریدون از میان هزاران فراز و نشیب روز، از میان هزاران شور و هیجان و رنج و درد هر روزینه، آنچرا به روز تعلق دارد به دست روزگاران می سپارد و به قلم روی افسانه های قرون روانه می کند.
فریدون مشیری در دوران شاعری خود در هیچ عصری متوقف نشد. شعرش بازتابی است از همه مظاهر زندگی و حوادثی که پیرامون او در جهان گذشته و همواره ستایشگر خوبی و پاکی و زیبایی و بیانگر همه احساسات و عواطف انسانی بوده و بیش از همه خدمتکار انسانیت است. و به پاس اخلاق و پاس داشته زحمات این شاعر گرانقدر، معبری در منطقه 1 تهران با نام او مزین شده است. رها رمضانی، خیابان نیکنام، رادیو تهران.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ما هیجان برنامه را میخواییم بیشتر بکنیم و تا لحظاتی دیگر البته ارتباط خواهیم گرفت با سرکار خانم مصطفی. اما پیامک دادید امیر حسین محمدی عزیز که ما الان پارک ارم هستیم، شهربازی ارم به نظر من جای دیدنیه، اونجا که خب هم دیدنیه هم جای بازی دیگه، بازی کنید و لذت ببرید. برج طغرل از دوره سلجوقیان در شهر ری، آقا سعید مرادی برای ما پیامک دادن به 30094. سال ما اینه که دیدنی ترین جای تهران کجاست؟ به نظر من دیدنی ترین جای تهران خیابان سی تیر و خیابان ایتالیا است که 919-71-88 پیامک دادن. من دیگه الان وقتشه بریم سراغ خانم مصطفی. سلام مجدد بر شما، ساعت 19:24 است.
خدمت شما همکار محترم جناب آقای تشکر، من همچنان به قولم وفادار بودم و در خدمت حاج آقای عظیمی امام جماعت مسجد موسی بن جعفر در محله سبلان شمالی هستیم، منتظر شدیم حاج آقا نماز جماعتشون که حالا مردم هم الحمدلله خیلی استقبال میکنن تموم بشه و انشالله ما در خدمت شما باشیم. الان کنار ما هستن، گفتگومون رو آغاز بکنیم. حاج آقا سلام، وقت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب ما بفرمایید که ما در محله سبلان شمالی هستیم در مسجد موسی بن جعفر، چرا سبلان را توضیح میدیم برای ما؟
بله، اینجا محله سبلان، خب ما الان در محله سبلان شمالی هستیم، سبلان جنوبی داریم و سبلان شمالی. قطعا حالا خب این اسم خیلی قدیمیه به جهت اینکه اینجا یکی از محله های شاید خوش آب و هوا بوده که نام سبلان رو که یکی از جاهای خوش آب و هوا و کوه هست نامگذاری شده.
چند سال شما خودتون ساکن این محله هستین؟
من حدودا ساکن این محله 30 سال.
خب قدیمی های محله سبلان هستید درست؟
بله بله.
حالا که از قدیمی های این محله هستید برای ما بفرمایید چه بزرگانی تو این محله زیست کردن؟
ببینید تو محله سبلان همین الان آیت الله مقدسی در سبلان جنوبی مسجد خاتم الاوصیا امام جماعت هستن که از بزرگان این محله هستن. اگه به سبلان شمالی برگردیم که مسجد آقا موسی بن جعفر اینجا هست، آیت الله عراقی از امام جماعت های پیشکسوت و عرفای قدیم بودن که دو همین مسجد اقامه نماز داشتن. بزرگان دیگه آیت الله محمود آبادی در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک محله سبلان هستم و بزرگان دیگه ای توی این محله زندگی کردم.
اشاره داشته باشید به شهدای محله سبلان، ما میخواییم ببینیم حالا چه شهدای 8 سال دفاع مقدس و چه دیگر شهدا برای ما بفرم.
بله خب محله سبلان شهید خیلی تقدیم انقلاب اسلامی کرده. شهدای انقلاب ما داریم توی این محلمون و مسجدمون، شهدای جنگ تحمیلی خیلی شهید داریم، شاید حدود 80-90 شهید تو محله داریم و حدود 20-25 شهید فقط از این مسجد و از نمازگزارای این خانه خدا بودن که به جبهه رفتن. از هم شهید انقلاب اسلامی داریم، هم شهید جنگ داریم، حتی شهید دفتر حزب جمهوری شهید آقا زمانی داریم، شهید مدافع حرم تو محلمون داریم، 2-3 تا شهید اینجا اومدن تشییع شدن و به خاک سپار شدن از شهدای مدافع حرم، و شهید امنیت حتی داریم، شهید دولت آبادی از شهدای امنیت هم که 2-3 سال پیش توی محل از طریق اختشاشگران به شهادت رسیدن. بله
خب محله سبلان در شرق تهران خب یه بافت بسیار قدیمی داره، ما میخواییم ببینیم از ابتدای شکلگیری این محله تا به امروز آیا امکاناتی اضافه شده؟
ببینید همینطور که فرمودید محله سبلان محله قدیمی و بافت قدیمی و خیلی خونه ها فشرده و حتی هنوزم با وجود اینکه آپارتمان سازی خیلی شده اما خونه های قدیمی خیلی داره و مدارس 2-3 تا مدرسه اضافه شده، یکی دبیرستان، یکی مقطع راهنمایی اضافه شده، اما خب اکثر مدارس از قدیم برپاست که خب این مدارس اگرچه نوسازی شده، بازسازی شده، تعمیر شده، مدارس خوبی حتی نزدیک مسجد ما هست که ارتباط مسجد با این مدارس برقراره. بوستان نمیخوایم بگیم خیلی، اما اضافه شده 2-3 تا بوستان کوچیک از کردم چون بافت قدیمی اصلا فضا نداره و مردم مسجد و منطقه و محله، ما که خدمت شهردارهای مختلف منطقه میرفتیم خدمتشون میگفتن ما جایی رو شما زمین بدید ما بوستان اضافه کنیم، یکی دو سه تا بوستان کوچک اضافه شده، ولی متاسفانه هنوز بوستان آنچنانی که در حد این مردم در حد این جمعیت باشه اضافه متاسفانه نشده.
آقای تشکر، ما قبل از در واقع شروع گزارش صحبتی که با حاج آقا داشتیم، این مسجد خیلی مسجد خاص و در واقع نوسازی هست. حاج آقا به من گفتن که از سال 1340 این مسجد بنا شده. از خودشون بپرسیم، چون هر طبقه از این مسجد خیلی اتفاقات جالبی تو این مسجد داره.
جالبه میاد. خدا حاج آقا اشاره بکنن چه اتفاقاتی مثلا؟
من بپرسم از حاج آقا. حاج آقا برای ما بفرمایید.
بله، مسجد آقا مصعب جعفر که تو سبلان